نسیخ وسوځي او نه هم کباب.
د ازادي راډیو روانه خبرونه سرته ورسیده. ملیحه احراری له تاسو سره د پپلي خبري مچلې کې. ملیحه جانب خیر راغله.
تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و نخست توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارشات جلب می دارم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز از افغانستان دیدن می کند. قرار است حامد کرزی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند. در یک حمله انتحاری در پایگاه مشترک نیروهای بین المللی و افغان در شرق افغانستان دو عسکر نیروهای بین المللی کشته شدند. رئیس جمهور پاکستان قانون را امضا کرد که در آن گفته شده است آزار زنان در محل کار و زندانی کردن زنان مجرم بیشتر از 3 ماه ممنوع می باشد. یک گروه حامی حقوق خبرنگاران میگوید 1/3 خبرنگارانی که در سراسر جهان در زندان به سر میبرند اکنون در ایران زندانی اند. و امریکا تصمیم اسرائیل برای ساختمان شهرک‌های جدید در بیت المقدس را محکوم کرد. باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. با ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز از افغانستان دیدن میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت احمدی نژاد در این سفر در مورد روابط دو کشور و موضوعات بین المللی با همتای افغانیش گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همیشه گفته است موضوع افغانستان از طریق نظامی حل نمی شود. احمدی نژاد میگوید کشورهای غربی در افغانستان مصارف خود را در عرصه نظامی کم بسازند و در عوض برای 25 میلیون افغان برای ایجاد شغل سرمایه گذاری کنند. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران در رابطه با سفر محمود احمدی نژاد به افغانستان گوش دید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قرار است امروز با حامد کرزی رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه افغانی در کابل دیدار و مذاکره نماید. فیدا‌حسین مالکی سفیر کبیر ایران در کابل با اشاره با جزئیات این سفر و محور اصلی مذاکرات رئیس جمهور ایران با مقامات بلندپایه افغانی گفت.
ایشون مهمان رسمی رئیس جمهور محترم افغانستان هستند و با مقامات ارشد کشور، رؤسای قوا و همچنین رهبران سیاسی و جهادی و علمای شیعه و سنی ملاقات‌های خواهند داشت و در واقع محور این مذاکرات در رابطه با مسائل منطقه، مسائل دو جانبه، مسائل بین‌المللی و موضوعات اقتصادی و تبادلات مرزی خواهد بود.
سفیر ایران در کابل به موقعیت ممتاز دو کشور از لحاظ سرحدات مشترک طولانی و ترانزیت کالا از بنادر چابهار و بندر عباس ایران به افغانستان نیز اشاره نموده و افزود با سفر رئیس جمهور و هیئت بلندپایه ایران به کابل میتواند این موقعیت اساس یک بار دیگر مورد توجه دو جانب قرار گرفته و تحولات اساسی اقتصادی را از مسیر ترانزیتی بین دو کشور افغانستان و ایران به وجود بیاورد. این اولین سفر رئیس جمهور ایران پس از به قدرت رسیدن وی در دور دوم ریاست جمهوری در ایران است که به افغانستان صورت میگیرد. از سوی دیگر در مذاکرات مقامات افغان با مقامات ایرانی در کابل گمان می رود که مشکلات مهاجرین افغانی در ایران نیز در میان گذاشته شود، چرا که فشارهای دولت ایران اخیراً بالای افغانهای مهاجر در بسیاری از شهرهای این کشور افزایش یافته است. سید احسان رادیو آزادی ایران.
گزارشی بود درباره برنامه سفر امروز رئیس جمهور ایران به افغانستان. اما قرار است رئیس جمهور افغانستان به زودی به پاکستان سفر کند. احمد ضیا سیامک خیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای کرزی با همتای پاکستانیش و صدر اعظم پاکستان دیدارهایی را انجام خواهد داد. به گفته آقای خیروی قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان ملاقاتش با مقامات پاکستانی راجع به مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری‌ها و مناسبات میان افغانستان و پاکستان صحبت های همه جانبه انجام دهد. زمان دقیق سفر آقای کرزی به پاکستان رسما اعلام نشده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با معاون سخنگوی ریاست جمهوری مصاحبه دارد.
آقای هروی، گفته میشه قرار است که رئیس جمهور کرزی در اواخر یه هفته از پاکستان دیدار بکنه. هدف از سفر آقای کرزی به پاکستان چی است مشخصا؟
خب رئیس جمهور اسلامی افغانستان بنابرای دعوت رئیس جمهور اسلامی پاکستان
به کشور پاکستان سفر میکنه و در این سفر قرار است که با رئیس جمهور پاکستان و با صدراعظم پاکستان دیدار و گفتگو داشته باشه که محور گفتگوهای حامد کرزای رئیس جمهور اسلامی افغانستان همکاری منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل میده.
آیا در خصوص بازداشت رهبرای طالبان افغانی در پاکستان هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت؟
خب طبیعی است، ما زندانیانی که در پاکستان داریم اونایی که افغان هستند، یار تی چند روز پیش ما رسماً از پاکستان مطالبه کردیم تا اینا رو به افغانستان سپرده بشه. یکی از اجندای گفتگوها در پاکستان هم این مسئله هست و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قصد داره با همتای پاکستانی خود و صدراعظم پاکستان درباره همکاری و گسترش مناسبات دو کشور و مبارزه علیه تروریسم گفتگوی بیشتر داشته باشه و بر روی همکاری های دو کشور در راستای همکاری منطقوی تاکید بکنه.
با توجه به تلاش های صلح در افغانستان، فکر نمی کنین که بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان صدمه را متوجه گفتگوهای احتمالی صلح در افغانستان خواهد ساخت؟
خب پاکستان در خاک خودی افراد دستگیر کرده، ما همه قدر خبر داریم که به اتهام تروریسم و به اتهام از اینکه یا در فعالیت های مسلحانه دست داشتن دستگیر شدن، اما پروسه کامل که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیش میبره کاملا یک پروسه مشخص هست و در او از طالبای افغانی دعوت شده تا اسلحه به زمین بگذارن و زندگی سلامیز بپیوندن، اما یک بخشی از القاعده و یا بخشی از طالبای آشتی‌ناپذیر هم هستند که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی و کشورهای همسایه مبارزه خواهد کرد و تا دستشان از این حملات تروریستی و فعالیت های ضد حکومت افغانستان و ضد مردم افغانستان کوتاه بشه.
صحبت بود با سیامک هروی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفرش به افغانستان به هدف این که نشان دهد نیروها در جنگ علیه طالبان در جنوب افغانستان پیشرفت‌هایی داشته‌اند، دیروز با تدابیر شدید امنیتی در سرک‌های شهر نورزاد هلمند قدم زد. این شهر تنها هفته گذشته مورد فیر آوان طالبان قرار گرفته بود. مقیمین های فشرده گزارش خبررسانی بین‌المللی را تقدیم می‌کند.
ولسوالی نوزاد هلمند اولین منطقه‌ای بود که بعد از اعلان اعزام عساکر اضافی آمریکا در اوایل ماه دسامبر سال 2009 میلادی توسط رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مورد حمله نیروهای آمریکا، ناتو و افغان قرار گرفت و حالا باشنده‌های آن دوباره به خانه‌هایشان برمی‌گردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا عملیات نوزاد را یک عملیات نمونه خوانده گفت که قبل از عملیات در این شهر هیچ باشنده نبود و حالا 15 تا 20 دکان فعال می باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت معلوم می شود که استراتژی آمریکا قابل تطبیق بوده، مؤثر است. وزیر دفاع آمریکا که تحت تدابیر امنیتی شدید از بازار مرکز ولسوالی هلمند دیدن می کرد، دکانداران با او گفتن نیروهای آمریکایی باید طالبان را از این منطقه دور نگه دارند و نگذارند تا آنها نارامی ایجاد کنند. رابرت گیتس به آنها پاسخ داد که نیروهای بیشتر بحری آمریکا و قوای افغان را به این منطقه می‌فرستند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با هدف تامین امنیت مردم افغانستان 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام می‌نماید و برای مسئولیت مردم افغانستان چون مردم ولسوالی نوزاد هلمند نیروهای افغان را آموزش می‌دهد تا به تدریج مسئولیت امنیتی کشورشان را خود به خود گیرند. نیروهای بحری آمریکا میگویند که نفوذ ولسوالی نوزاد در حال حاضر به 2500 نفر میرسد، در حالی که 4 سال پیش یعنی قبل از آغاز خشونت ها در این مناطق 30,000 نفر زندگی میکردند. آنها گفتند خانواده های بیجا شده در مناطق دور پیش در همسایگی زندگی میکنند، اما به خاطر موجودیت ماین در مناطقشان نمیتونند دوباره برگردند. یک جنرال آمریکایی گفت ناکامی در حفاظت مردم نوزاد احتمالاً نشان دهنده ناکامی در تمام افغانستان است و افزود در نوزاد دشمن نشسته می‌بیند که ما چه وقت منطقه را ترک می‌کنیم، ما آنها را می‌بینیم و آنها ما را می‌بینند، اما هیچ چیز واقع نمی‌شود. مقامات آمریکایی گفتند که ما از عملیات ولسوالی نوزاد خیلی آموختیم و تجربه ما از حمله به ولسوالی نوزاد در عملیات بعدی هلمند و عملیات مارجا برای تصرف مخفیگاه های طالبان ما را خیلی کمک کرد.
ساعت 7:40 دقیقه خبرها در رابطه با حوادث افغانستان از رادیو آزادی میشنوید. فرمانده نیروهای ایالات متحده قوای اروپایی دیروز گفت کشورهای عضو پیمان ناتو در برآوردن تعهد خود برای فرستادن صدها آموزگار برای تربیت نیروهای امنیتی به افغانستان موفق نیستند. آموزش نیروهای امنیتی افغان جزء اساسی استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میباشد که امیدوار است نیروهای آمریکا تا نیمه سال 2011 میلادی بتوانند افغانستان را ترک کنند و نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیت کشور خود را به دست گیرند. آمیرالبحر جیمز استافریتز فرمانده اروپایی که در مجلس صنایع آمریکا صحبت میکرد گفت ایالات متحده آمریکا از کشورهای سازمان ناتو خواستار فرستادن بیش از 2200 آموزگار نظامی به افغانستان شده است، اما این کشورها در حال حاضر توانستند حدود 550 آموزگار نظامی را به افغانستان بفرستند. بر اساس گزارش خبررسانی دی پی آی آلمان، مارتین کوبلر یک دیپلمات سابق آلمان دیروز به عنوان معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تعیین شد. مارتین کوبلر یک دیپلمات سابقه دار 25 ساله در وزارت خارجه آلمان می باشد که پست سفارت آن کشور را در مصر و عراق به دوش داشت و فعلا قبل از رفتن به افغانستان رئیس عمومی ارتباطات فرهنگی وزارت خارجه آلمان می باشد. مارتین کوبلر به جای پیتر گالبرایت دیپلمات آمریکایی در این مقام تعیین شده است. پیتر گالبرایت سال گذشته بعد از اینکه کای آیدی نماینده خاص ملل متحد را با چشم پوشی از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم کرد برکنار شد. و ناتو در یک اعلامیه دیروز گفت در اثر یک حمله انتحاری در یک پایگاه مشترک نیروهای بین المللی و افغان در شرق افغانستان دو عسکر نیروهای بین المللی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. ناتو گفته است این حمله نزدیک شهر خوست در حوالی پاکستان در حوالی مرز افغانستان با پاکستان در یک پایگاه نظامی که مورد استفاده نیروهای بین المللی و پلیس سرحدی افغان بود رخ داده است. این حمله انتحاری چند ساعت بعد از آن رخ داد که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفرش به جنوب افغانستان از ساحه دیدن کرد، ساحه‌ای که اخیراً مناطق آن توسط نیروهای بین المللی از وجود طالبان پاکسازی شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنان نمایندگان شماری از نهادهای خبری و اتحادیه‌های خبرنگاران افغان مصوبه‌ای را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری از رخدادهای تروریستی در کابل به تصویب رسانیدند. این مصوبه پس از آن تصویب شد که به تازگی ارگانهای امنیتی افغانستان از رسانه‌ها خواستند که از پخش مستقیم حملات تروریستی و فعالیت‌های نیروهای افغان عیب آورند. در ماده دوم مصوبه 4 ماده آمده است که رسانه‌های تصویری از پخش تصاویر نیروهای امنیتی هنگام عملیات بر ضد حراس افغانان در مواردی که موجب افشای شیوه‌های خود سازی عملیات میگردد خودداری کنند. قادر حبیب در گفت شروع تلفنی از رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان در مورد تفاوت این مصوبه با اقدامات قبلی ارگانهای امنیتی در وضع محدودیت بر کار رسانه ها سوال کرده است.
اینجا اصلا ماده طوری اشاره شده که تمام عملیاتی که در مقابل حملات تروریستی یا حملات انتحاری یا هم هر گونه حملات یعنی جنگ با دهشت افغانی و حراس افغانی است، این مهم نیست، مگر اونو بخشش که باعث افشای شیوه شوه یا هم باعث افشای تاکتیک نظامی شوه یا تاکتیک های نیروهای امنیتی شوه، اونمویشه افشا نمیتونن رسانه ها. و همچنان ما با دوستا صحبت کردیم که هیچ وقت یا نمیتونن جورنالیست ها را از رفتن و محل حادثه منع کنن.
سمندر صاحب شما میگین که شما ایره نپذیرفتین که اونا شما را منع کنن از رفتن یا خبرنگارا را منع کنن از رفتن به ساحه که عملیات جاریان داره، اما همزمان با اونا میتونن که بر اساس همین مصوبه که شما ایره تصویب کردین با وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس همین ماده دوم از این میتونن که شما را مانع شون، شاید بگوین که این موجب افشای شیوه های خونزاسازی عملیات میشه، پس لطفاً شما نرین بساحه.
من این خواهش من موافق هستم با شما که یک چیزی هست که می تمام مواد به غیر از یک مادهش که او مسئله افشای تصاویر مثلا که خشونت نشان بده یا مثلا تصاویری که اعضای بدن انسان بده، بر علاوه از اینکه او مسئله اخلاقی ژورنالیسم هم هست، دیگه مواد دیگه دو مواد ماده چیزی هست که آزادی ها را محدود می سازد، هیچ شکی نیست.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران افغانستان بود که موضوع سانسور رسانه‌های تصویری از سوی ارگان‌های امنیتی را وضع محدودیت‌های دیگر بر کار خبرنگاران خواند. نظر وزیر اطلاعات و فرهنگ سید مختوم رحیم را هم در این باره بشنوید.
این تجاویز از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ قابل قبول نیست، برای که از مجرای اصولیش که وزارت اطلاعات و فرهنگ باشه عمل نشده. هیچ منصبدار پلیس حق نداره که شخصا نامه بنویسه و به اهل مطبوعات و رسانه ها امر و نهی بکنه. از دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ دستورنامه هایشان که ان لم یکن اعلان میشه و هیچ گونه اعتبار نداره.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت داخله افغانستان اعلام کردند تمامی وسایلی که با شیشه های فیلم سیاه در کابل گشت و گذار می کنند تا فردا باید بدون استثنا فیلم های سیاه را از موترهای خود دور کنند. با گفته مقامات وزارت داخله این تصمیم به اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای امنیت ملی افغانستان گرفته شده است و هدف از آن تامین امنیت در کابل می باشد. اما شماری از کارشناسان می گویند این اقدام تازه حکومت افغانستان از مؤثریت کامل در جهت تامین امنیت برخوردار نخواهد بود. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند این اقدام به اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای امنیت ملی صورت گرفته است. همچنان مقامات وزارت داخله میگویند بعد از این هیچ واسطه بدون نمبر پلیت در سیستم ترافیک شهری مجاز نمی باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مسائل امنیتی افغانستان بدین باور هستند که این اقدام تازه حکومت در جهت تامین امنیت در کشور مؤثر نمی باشد. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت وزارت داخله کشور به خاطر تامین امنیت باید ارگان‌های کشفی را در سرحدات قوی بسازند تا توریستان نتوانند داخل کشور شوند. آقای امرالله با ادامه افزود
دیگر از لحاظ امنیتی گمان نمی‌کنیم که شیشه سیاه باشه، شیشه سفید باشه، فرضی پروسه تاثیر مثبت کنند، ولی اونا میتونند که از بیرون سرحد افغانستان کابل چهار دروازه که داره توسط پلیس حال هم گرفته شده، اما اینا از کجا میآیند؟ ارتباطات کشفی خود قوی بسازه، ارتباطات اطلاعاتی خود قوی بسازه، کشف قوی بسازه که نتونه دخول کنه به شهر کابل. سایر گفته هایی که در 8 سال قبلی هم گذشته باور نمیکنم که این حرف هم به هم شده، حرف های گذشته که به کرسی شانده نشده با همه قسم فکر میکنیم برشون.
اما مقامات افغان ابراز امیدواری میکنند که با تطبیق این برنامه میزان حملات تروریستی و ناامنی ها در کشور کاهش مییابد. مقامات افغان گفتند مراحل ابتدایی این برنامه در کابل به معرض اجرا قرار میگیرد و سپس در سایر بخش های کشور نیز تطبیق خواهد شد. در جلسه اخیر امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی تصمیم گرفته شد که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان تمام وسایلی که با شیشه های دارای فیلم سیاه گشت و گذار می کنند باید تا به تاریخ 20 حوت سال جاری بدون در نظر داشت استثناء فیلم های سیاهشان را دور کنند.
ساعت 7:49 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ژاپن به خاطر اجرای برنامه سواد آموزی در افغانستان بیش از 19 میلیون دلار به وزارت معارف افغانستان کمک می کند. تفاهم نامه این کمک دیروز بین وزارت معارف و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. به گفته وزارت معارف افغانستان، ژاپن در نظر دارد این پول را برای همکاری با اداره یونیسف در بخش اجرای برنامه های سواد آموزی در 9 ولایت افغانستان به مصرف برساند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
ژاپن در مرحله اول برنامه سواد آموزی نیز حدود 14 میلیون دلار مساعدت نموده بود و با باور مقامات وزارت معارف، این برنامه که حالا هم جریان دارد توانسته 92 هزار تن را با سواد بسازد. مرحله اول پروگرام سواد آموزی در افغانستان در سال 2008 میلادی آغاز شده بود که تا هنوز ادامه دارد. غلام فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، بعد از امضای قرارداد مرحله دوم برنامه سواد آموزی به خبرنگاران گفت امروز 34% مردم افغانستان با سواد هستند که با توجه به آن در مناطق دوردست در میان هر 10 زن فقط یکی آن از نعمت سواد برخوردار است. آقای وردک در مورد مرحله دوم سواد آموزی و کمک کشور ژاپن در زمینه چنین گفت:
با همکاری مالی کشور دوست ما ژاپن و با همکاری تکنیکی اداره معارف و کلچر ملل متحد یعنی یونسکو، این سند به امضا رسید که در نتیجهش در 9 ولایت کشور 300 هزار از هموطنان عزیز ما در 3 سال آینده از نعمت سواد برخوردار میشه. توسعه و ادامه مرحله اول است. امروز متاسفانه یکی از چالش های بزرگی که وطن ما امرایش دست به گریبان است، داشتن 11 میلیون از هموطنان عزیز ما که از نعمت سواد برخوردار نیستند.
با باور وزیر معارف افغانستان، هنوز هم چالش های متعددی در ساحه سواد آموزی وجود دارد. آقای وردک افزود وزارت معارف پروگرامی را تعقیب خواهد کرد که به اساس آن در سال 1399 شمسی اطفال واجد شرایط در بیرون از مکتب باقی نمانند. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که گفته می شود از سالهای متمادی پروگرام سواد آموزی و کورس های اکابر حداقل مردم را نتوانست با سواد سازد و شمار زیاد مردم افغانستان در عصر تکنولوژی و کامپیوتر هنوز هم بی سواد باقی مانده و قادر به اجرای ماموریت که سواد از ضروریات عمده آن است نبودند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت پاکستان اخیراً چند تبع آمریکایی را که با القاعده رابطه دارند در خاک خود دستگیر کرده است. یکی از این افراد که اخیراً بازداشت شده است گمان می‌رفت که سخنگوی القاعده باشد، اما اکنون حکومت پاکستان ابراز می‌دارد که در هویت این شخص اشتباه صورت گرفته و او سخنگوی القاعده نیست، بلکه نام این دو نفر در دوسیه‌های اداره تحقیقات فدرالی آمریکا شبیه درج شده است. رئیس جمهور پاکستان محمد آصف زرداری قانونی را امضا کرد که در آن گفته شده آزار زنان در محل کار و زندانی کردن زنان مجرم بیشتر از 3 ماه ممنوع می باشد. این قانون در ماه جنوری از سوی دولت فدرال تعیین شد. که در پهلوی کاهش میاد حبس برای زنان مجرم، کاهش مجازات به شمول تنزیل رتبه هم در این قانون تصویب شده است. زرداری تعهد نموده برای زنان زمینه حقوق مساوی با مردان را فراهم کند. به اساس گزارش رادیو مشعل رادیو آزادی، 4 مرد در ایالت بلوچستان پاکستان به جرم زنده به گور کردن 5 زن به نام قتل‌های ناموسی به حبس ابد محکوم شدند. یک گروه حامی حقوق خبرنگاران میگوید 1/3 خبرنگارانی که در سراسر جهان در زندان‌ها به سر می‌برند اکنون در ایران زندانی‌اند. این گروه در گزارش تازه خود میگوید شمار خبرنگاران تحت بازداشت در ایران در ماه فوریه به بیشتر از 50 نفر رسید. چین با داشتن 24 خبرنگار زندانی در ردیف دوم و کیوبا با 22 خبرنگار محبوس به درجه 3 می‌آیند. مقامات ایران بعد از مظاهرات ماه جون سال گذشته به دنبال شکست در مناقشه انتخابات ریاست جمهوری شماری از نشرات را متوقف و 10 روزنامه نگار را بازداشت کردند. جوئل سمیت، مدیر اجرایی کمیته حمایت از خبرنگاران، گفت ایران به دولت تبدیل می شود که خبرنگاران در آن به صورت دائمی سرکوب می گردند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا قرار است با رهبر فلسطینیان در نوار غزه ملاقات کند. این ملاقات یک روز بعد از اعلام دولت اسرائیل برای ساختمان شهرک‌های جدید در شرق بیت المقدس صورت می‌گیرد. اسرائیل ساختمان 1600 شهرک جدید برای یهودیان در شرق بیت المقدس را تایید کرده است که تصمیم ساختمان خانه‌های جدید در ملک فلسطینیان قصد دارند آن را مرکز نوشان اعلام کنند. همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا برای سرگیری مذاکرات صلح به منطقه صورت می‌گیرد. اسرائیل و فلسطین این هفته موافقه کردند که مذاکرات صلح را بعد از 14 ماه از سر گیرند. بایدن هنگام صحبت با نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با وی اطمینان داد که کشورش از حمایت ایالات متحده ای امریکا در تامین امنیت در اسرائیل برخوردار خواهد بود، اما پس از اعلام برنامه ایجاد شهرک‌های جدید از جانب اسرائیل، آمریکا با پخش اعلامیه این تصمیم اسرائیل را محکوم کرد. در این اعلامیه گفته شده است این کار اعتماد واشنگتن و تلاش برای اثرگیری مذاکرات را ضعیف می‌سازد. جزئیات بیشتر در رابطه با رویدادهای سیاسی در شرق میانه و سفر جو بایدن به اسرائیل و فلسطین را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی می‌شنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در چارچوب دیدارش از منطقه شرق میانه امروز با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار می کند. آقای بایدن روز سه‌شنبه با شمعون پرز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و خانم سیپی لیونی رهبر اپوزیسیون اسرائیل در بیت المقدس ملاقات نموده و در یک نشست خبری بر التزام ایالات متحده به حمایت امنیت اسرائیل و جلوگیری ایران از تولید سلاح اتمی تاکید کرد. همزمان وی از آغاز مذاکرات غیر مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیل ابراز خرسندی نموده و گفت از موافقت شما و موافقت رهبری فلسطینی با آغاز مذاکرات غیر مستقیم بسیار خوشحال هستم و امیدوارم که این مذاکرات به گفتگوهای صلح به طور مستقیم بیانجامد تا زمینه دستیافتن به توافقنامه صلح تاریخی فراهم شود. همزمان صدر اعظم اسرائیل دستیافتن به صلح با همسایگان عربش یگانه راه تامین امنیت اسرائیل تلقی نموده و گفت من بسیار خوشحالم که این مذاکرات از سر گرفته می شود و نتایج مثمری خواهد داشت. و افزود من عقیده دارم که دستیافتن به صلح همه جانبه در شرق میانه با فلسطینیان، سوری‌ها و لبنانیان باعث به وجود آمدن روابط کامل با کشورهای جهان عرب می شود. اما با وجود این اظهارات و همزمان با دیدار مقامات مسئول آمریکایی از منطقه به هدف پیشبرد روند صلح میان طرفین، اسرائیل پلان ساختن 1600 واحد مسکونی جدید یهودی را در قدس شرقی در کرانه غربی رود اردن روی دست گرفته است. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم اسرائیل را به ساختن محلات جدید یهودی نشین تقبیح کرده است که اعتماد میان طرفین را از بین می‌برد. آقای بایدن پس از ملاقاتش امروز با رهبر فلسطینیان عازم اردن می‌شود، طوری که در این سفر از مصر نیز دیدار می‌نماید. عبدالرؤوف
سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. چندکان عزیز، حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از سید سمی عباس.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تشکیل ملیشه‌های قومی برای مبارزه با طالبان در مناطق جنوبی افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. هرچند قوای کماندوی آمریکا می‌خواهند تشکیل ملیشه‌های قومی را در جنوب افغانستان پنهان نگه دارند، اما این اقدام آنها آنقدر سری هم نیست، زیرا در یکی از دهات جنوب افغانستان افراد مسلح این ملیشه‌ها در حرکت می‌باشند. البته قوای کماندوی آمریکا با آنها کمربندهای زرد را دادند تا آنها را از طالبان جدا سازد. به نوشته روزنامه، شاید برنامه تشکیل ملیشه‌های قومی توسط بعضی حلقه‌ها در آمریکا و افغانستان حمایت شود، ولی این عمل مشکلات هم دارد. در گذشته طالبان از لباس‌های نظامی و پلیس و حتی یونیفرم نظامی آمریکا در حملات خود استفاده کردند و اکنون باز هم می‌توانند با پیدا کردن این کمربندها آزادانه به یک محل داخل شوند و خود را از ملیشه‌های استخدام شده معرفی کنند. علاوه بر آن، این افراد در برابر گرفتن پول فعالیت می‌کنند. در صورتی که معاش آنها قطع گردد، آنها کدام تعهدی برای ادامه کار ندارند که در آن صورت این افراد یا به مال و ملکیت مردم دست برد خواهند زد و یا با گرفتن پولی بیشتر به صفوف طالبان خواهند پیوست. اما ایده دیگری از تشکیل چنین ملیشه‌های محلی حمایت می‌کنند. به نظر آنها این افراد با منطقه و مردم آشنایی دارند و می‌توانند با آسانی از حرکت شورشگران در این مناطق جلوگیری کنند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سرگذشت دو کاروان در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. تلفات بیش از حد برای قوای ائتلاف سبب شکست در جنگ شده می‌تواند، اما ناکامی در جلب افکار و قلب‌های مردم افغانستان خطر بزرگتر دارد. روزنامه برای شرح چنین مشکلات در افغانستان حرکت دو کاروان آمریکایی را در نزدیکی کابل مثال آورده و می‌نویسد: در یک روزی که ازدحام ترافیک زیاد بود، یک کاروان آمریکایی در ترافیک متوقف شده بود و موترهای آن مانند مردم عام حرکت می‌کرد. در این حال سر و صداها بلند شده و یک گروه عساکر آمریکایی با زیرپوش اسلحه پیشرفته به داخل سرک ریخته و به راننده‌های افغان داد و فریاد زده و همه را تهدید نمودند که موترهای خود را به کنار سرک ببرند تا کاروان بگذرد. بعد از چند لحظه راننده‌های افغان مجبور شدند راه را باز کنند.